آقای نیزداد اخلاقی رو بردی. واقعا خوشحالم که میگن مصطفی صاحب سخن رو بستر ذوق آورند. خوشحالم که این فرصت به من دادی که این چیزا رو به شما بگم. دو چیز باید از این داشته باشید: چرا و چگونه. چرا یه اتفاق نیفتاده؟ یا بلد نیستم، یا نادانم، یا موقعش نرسیده. یه تصادف میشه، خب من که نمیخوام تصادف کنم، پس یا ناشیم یا دقت نکردم یا کسی تمرکز، من متوجه نشدم این حادثه اتفاق افتاده. چرا بررسی میکنیم؟ چرا یه خونه آتیش گرفته؟ ایمنی رعایت نکردم، بیمارزی کردم، رو به سر از این مطالب. اما ما نقش آفرینان، من و تو و همه کسانی که جوان دلن، من جوان دلان رو میشناسم، نه سن جوان رو. جوان دل که باشید، هر سنه باشید جوان دلید. خب چگونه خارج بشیم؟ من همیشه اگه اتفاق برام میفتاد، مصیبت بود، این اتفاقات اقتصادی میفتاد، من خب حالا شده دیگه، چیکارش کنم؟ افتاد، شکسته، نجاتش چجور بدم؟ امدادگری چیه؟ و این امدادگری این بود که چون یاد گرفتم من کار امدادی هم بلدم، یعنی پیش فعال بودم، به فکر آینده بودم، بودم خب چگونه خارج بشم؟ و من سعی میکنم که خارج بشم. باز یه اتفاق دیگه میفتم: نوآوری، نواندیشهی، خلاقیت، بروز بودن، آینه نگری رو زمینه ذهنی نقش آفرینان میبینم. حالا بخواهی بگو کار آفرین، بخواهی بگو ازش آفرین، بخواهی بگو توفیق علمی، هر اسمی باید بزنی، مهم نیست. وجود تو باید مؤثر در زمان باشه و در مکان باشه و اینو از خودت شروع کن.
بهروز فروتن این صحبت‌های فوق‌العاده ارزشمند رو داره به ما میگه و من امیدوارم همونقدر که من دارم لذت میبرم از صحبت‌هایشون، شما هم لذت ببرید. تا ثانیه‌های دیگر برمیگردیم و ادامه برنامه نامآوران صنعت رو از رادیو اقتصاد خواهیم شنید. همین الان نظرتون رو در مورد صحبت‌های آقای فروتن برای ما پیامک بکنید به 30,000 3637.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد.
شما شنونده برنامه نام‌آوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد و ما داریم گفتگو می‌کنیم با کارآفرین برجسته کشورمون، صادرکننده نمونه و صنعتگر ممتاز آقای بهروز فروتن، چهره صنعتی ناماشنا برای ایرانیان. فاصله بین سالهای 48 و 9 تا 57 که شما شرکت پیمانکاری داشتید و کارهای مختلف پیمانکاری رو در حوزه صنعت انجام دادید، به قول خودتون میگفتید من یک مهندسم، کار مهندسی دارم انجام میدم و فنی، ولی به ما نگفتید که چه اتفاقی افتاد که یهو این صنعتتون دچار اشکال شد، کار پیمانکاریتون، و شما رفتید زیر صفر و به پیشنهاد همسرتون یادشون گرامی شما آمدید در صنعت غذا، در حالی که ما داریم راجع به سال 57 و 58 صحبت میکنیم که سبک زندگی مردم مثل امروز نبود. این نبود که مردم تا مثلا میبینه چیزی توی یخچالش نیست زنگ بزن از بیرون بیارن، این شکلی نبود. مغازه ها، بقالی ها، حالا اون زمان میگفتن بقالی، نبود که مواد غذایی بسته‌بندی شده آماده وجود داشته باشه و مردم برن بخرن. سبک زندگی مردم اصولا این شکلی نبود، بنابراین بازار کاری هم وجود نداشت. چه اتفاقی میفته که این به ذهن شما میرسه که مثلا برید سراغ صنعت مواد غذایی؟ چند تا سوال با هم پرسید.
اشکال نداره، اشکال نداره. ببینید آقای نیرزاد، من از اندیشه استفاده میکنم، باز همون اعتمادی که من در روند گذشتم داشتم اینجا به گونه دیگری رفتم ضمانت کردم و این ضمانت رو با اسناد کردم و بعد شرکای من رفتن و من موندم و بدهی کلان و بعد شروع کردم. خب بله، ببین همه چیز دست میده ولی اعتبار تا دست نده یا غرور تا دست نده دیگه. حالا ماشین و اتومبیل و چندی دو ویلا و عمل دادم که سرفراز بیام بیرون و اینجا در یک تجربه تلخ دیگری نصیب من شد. گفتم بالاخره اقبال من چنین هستش که مرتب در تجربه باشم و همینا یک طرف. بگه حالا صنعت غذا رو، یعنی صنعت که نه، مواد غذایی درست میکردم، یعنی خانمم تولید میکرد. بلاستی اون موقع دکه بود، بقالی بود، فروشگاه بود و تعاونی ها دیگه، مثل امروز سوپرمارکت و هایپر و از اینا چیز دیگه است. بعد من میبردم اینا رو، خب من بلد نبودم، فقط برای خودش بلد بودم. واسه بعد میافتم واسه نمیگرفتم، به سختی میگرفتم. بعد یه تازه به سختی میگرفتن، هفته بعد که میرفتم باز بودم باید کسی نخریده، مرجوع میکردم به من. توشم مقدار خالی بود، خب بودی چه خالی؟ بگم خراب شده. من افقم رو در تحول صنعت غذا خوب دیدم، میدونستم که من بکرد از این حالت جمود خارج میشه، به یک روند تکامل مصرف جامعه میرسه، من بکرد به روی اقتصاد و صنعت باز خواهد شد و من چون اینو میدونستم اصلا برون نمیبردم. بعد از مدت دیدم نه، اصلا هر کاری میکنیم. حالا من جالبه با سریش بچه هست میدن فرنه بود که من یه کاغذه میگرفتم با مهر میزدم که مواد غذای خانگی یه روز میچسبوندم و میرفتم میدادم و جالبه که این سریش توی یخچال وا میرفت میفتاد با میاد مجرد میچسبوند. از این بازی ها من زیاد داشتم، مهم نیست، مهم به چیزی که رسیدم.
اون موقع چی تولید میکردید؟
سال اولویه، کشبای وجون، عدویه،
مرحبا. این مواد اولیه میرفتید میخریدید؟
بعد میرفتم در میدو میرفتم میوردم
تو خونه درست
میکرد، تو هم خونه که مالکش بودم که مستاجر شدم شروع به تولید کردم. و جالبه که بعد مدتی مالک محترم اون روز گفت آقا خونه تخلیه کن برو. یعنی من در خانه خودم من تخلیه کردم، مستاجر بودم یه موش برو دیگه. قصه جالبی داره و تو خواهم گفت که ببینید که من گذرم سختی ها رو میگم نه به عنوان ذلت، نه به عنوان ضعف، به عنوان نقطه قوت تفکر. یاد بگیریم که نقطه ضعف متعارفش قدرته. و من که من اونجا تقدیر کردم رفتم جای دیگه.
بله، من اگر جای شما بودم آقای فروتن همونجا زندگی برام تموم میشد. خونه ای که خودم خریدم حالا مجبور شدم به واسطه یه ورشکستگی بفروشمش، ولی باشم تاوان اعتماد.
بله،
به هر حال مجبور شدم بفروشم، ولی حالا باز یه سالی مثلا اونجا مستأجر بودم، ولی سر سال مالک جدید میاد میگه از خونه بلند شو، خونه ای که مال خودمه با زحمت خودم خریده بودم. خیلی تلخه. من پایان راهم بود اگه توی این موقعیت قرار
نه پایان نیستید. شما اون الباس رو بشناسی، الباس همیشه درخشنده است، گردخواه روش میگیده، دستما بگیش تمیز میشه، خورشید میتابانه بلی همیشه نور داره. هر انسانی خورشیدی از وجود خودش. حالا بگذاریم.
خونه کجا بود؟ محلش؟
به میدون محسنی، الان میدون مادر میگم اون بالا بود.
تو سمت میردم.
آره. میردم برای گرفتن پروانه های لازم. بگم میام. بعد نمیدادن. نمیدادن و خلاصه خیلی عزت میکردن و انجام ها رو بلند کردن. و بعد اکی میردم اونجا. اینجا خیلی نکته جالبی برای شنوندگان شما عرض بکنم که حدود 29 ماه 30 ماه هر روز خدا میافتم. من خب بخیر، من چون صبح میافتم سهر میدون خرید میکردم میامدم، خب چشمام قرمز بود، خسته بودم، میادم اونجا. بعد عوض اینکه من هدایت بکنن میگفتن که ما حق مردم به شما نمیگیم.
ایوه
قبول نمیکردن دیگه. میدونی چرا؟ میگودن کار نشه، نمیدونم ما سرمی دولت داریم، کی به تو بگه روغن تولید میکنی، کی از این محصولات میخوره. ما این امثال ماها که می‌خواستیم عشق به وطن داشتیم، عشق به مذهب داشتیم، عشق به کار داشتیم، گفتیم باید کار بکنیم تا ثابت بکنیم که خوشبختانه بعد از 30 سال الان ما در خدمتتون هستیم برای یک تولیدی. واحد رفتم یه جایی اجاره کردم توی خیابون اکباتان.
بالاخره مجوز گرفتی؟
نه رفتم اونجا گرفتم بدم اونجا دیگه. آها. چون اصلا اینجا قابل مجوز نبود که. بعد 29 ماه تمام بالاخره یک روزی اومدم برای بازدید از کارخونه. کارخونه که در کارگاه. کارگاه اجاره ای بود. پول نداشتم که.
چند نفر کار میکردن تو کارگاه؟
35 6 نفر اون موقع کار میکردن.
این مال دیگه شده سال 60
61 ها. 61 آره. اما 60 61 60 همین بودا. من سالش الان یادم رفته دیگه.
این که سوال آره خب حدودش برای اینکه شرمنده ها بدونن.
حدود مثلا 50 60 61 موقع. بعضی شما رسونم که بهم زنگ زدن. این تلفن اینجوری بود. که آقای فروتن بله گفت خودت سریع برسون کارگاه. گفتم چی شده؟ من اونجا بودم. گفت شما سریع خودت برسون کارگاه. ما شب رفتیم این کارگاه اجاره‌ای که تازه درست کردیم که رولا کردیم که فردای پس بعدم بیان برای بازدید آتش گرفت.
ایوا
آتش گرفت. من پایین گفتم چی چه چیزی شده؟ گفت این بغل داشت جوشکاری می‌کرده. این در واقع شوهای جوش نقطه جوش افتاد روی تینل. ساختمون بغل ما نجاری خونه بوده. نجاری آتش گرفت ما هم رفتیم.
خدایا
حالا سوخت دیگه. من باز چون امدادگرم چون در واقع مدیریت بحران رو بلدم چون در زباهه بودم سختی ها دیدم یا معلم بودم کاری اصلا نترسیدم گفتم حالا باید چیکار کنم حالا باید چگونه خارج بشم تا شبانه اونجا تمیز کردم روبرا کردم از این حرفا اینش اشکال نداره سوخت دوتا جمله به من گفتن که جمله بسیار سخت بود فرداش پس فرداش یادم نیست اومدم واسه اینکه بیا پروانه های من رو مجوز بدم اومدن اینجا آتیش گرفتیم یعنی هرچی که من قرض کرده بودم اجاره کرده بودم قرضی گرفته بودم دیگه رفت سوخت سالون رو پایین محلا مسئولیه شهرداری منطقه هم ازده میده بسازیم دیگه اب نداره اوناش تموم شد یه جمله بخوام به شما بگم دقت تو بیانتون بکنید یه حرف انسان رو میسازه یه حرف انسان رو نابود بکنه کارشناس مربوطه اومد تا دید گفت ها چیه اینجا رو آتیش زدی که بری از بیمه پول بگیری شما ببینید باید چه نوع افکاری باشه من بیام سر خودم رو آتیش بزنم اصلا روز بیمهش کیلو چنده یعنی این نوع تفکر بود باز گفتم که خدایا بابای تو بازی شروع شد من یه جمله به شما بگم بازی شروع شد یعنی این من وقتی کودک بودم بازی میکردم بازی اشکنک داره سر شکستنک داره بازی دیگه بازیه زندگی بازیه یه مهد کودک شما وقتی تشبیه برید معلم محترم مهد کودک با بچه ها داره بازی میکنه ولی داره زندگی میکنه داره زندگی میکنه پول میگیره زندگی میکنه دیگه از اون بر بچه ها دارن بازی میکنن ولی داره زندگی رو یاد میگیرن پس بازی زندگیه در نوعای مختلفش بازم بازی شروع شد از اون بدتر پرسیدم که حالا اومدن اونجور گفتم نگودم باش درست میکنم و درست هم کردم گفتم مگه آسیشانی نیمد گفت چرا آسیشانی اومد گفت پس چرا خاموش نکرد گفت تانکر کشی تو تانکر آب نبود
ایوا
عدم مسئولیت ناوجدانی نداشتن اخلاق حرفه‌ای اگر اون آدم کارگر یا مسئول آسیشانی تو تانکر آب کرده بود که من نمی سوختم که ویل کرد رفتیم من که نمیم که اون رفتیم ما کار نداریم تا به همین جهت من میگم وقتی یه نفر تو در سقوط میکنه درست میگن راهند مقصره ولی اون کسی لنت بد گذاشته مقصره اون که سوپا با بد بسته مقصره بابا اگه میخواد کار نکنید اگه میخواد کار بکنید وجدانی کار کنید اخلاق حرفه‌ای داشته باشید پیچ محکم ببندید و نشدن اینا درسته برای شما که میخواید کار بکنید خدا وکیلی کارتون رو مقدسانه انجام بدید و بعد اندیشتون مثبت باشه خود این شد و شد و خود ما رفتیم و ساختیم رو بکنیم و بعد تونستیم که توی این سختی ها بگم که حالا چجور جنس فروختم این خیلی به درد شما میخوره همین برای بچه های خدا میرفتن توی این در واقع بقالی ها و فروشگاه کوچک و نفع میگفتن که آقا فلان محصول داری؟ میگفتن نه الگو نداریم، یعنی آقا مرباش هم نداریم. ندارم آقا، عدویش خوبه ها، ما خریدیم. ما خب نداریم آقا، چی بگیم؟ یه هفته تشنه کردیم منطقه رو، تموم که شد تشنه شد دیگه. نه یه گروه بعدی میرفتم گونه آقا ما ویزیتور فلان محصول هستیم. بعد یه کارتون بذاری اینجا، با این تعدیب یه کارتون میذاشتیم. بعد حالا اینجا خیلی جالبه، حساب داره من که از اقوام بود، گفت بیروسان شما ببخشید سوال میکنم، گفتم بگو. گفت یعنی شما عقدت سالمه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت شما جنس میفروشی با این سختی درست میکنی؟ خیلی سخته. خوشم کار میکردم بعد بعدم با این جیان وای میاف کار میکردم، بعد از زنم بود. آخه میفروشی 7 تومن؟ یه مثلا عدد فرضیه، این مربا 7 تومن، بعد یه چک میگه طرف 10 تومن، 4 ماهه 7 تومن میفروختم. چه میگم 4 ماهه؟ خب بله. گفت این وقت شما خود میخرید 10 تومن؟ بچه ها میرفتن همون جنس 7 تومن من رو که میفروختن، میرفتن گروه دیگه بخرن 10 تومن به دباقه فروشنده یا اون فروشگاه یا بقالی 3 تومن سود میدادن. بله بیشتر سود میبرد، چون این 3 تومن میگه 7 تومن 4 ماه دیگه میخواست بده. حساب داری یه اعداد تحلیل یه چیز دیگه. من چون آینده رو میدیدم، نمیستم بگم نه شما سر کن چند من اشتباه کردم، تعامل کنید تعامل کنید. این تعامل رو در طول زندگی بسیار با آدم ها گفتم و خوشبختانه همه هم یاد گرفتن، خدا رو شکر.
ولی شما به این روش داشتید بازار آماده میکرد.
بله بله. بعد که مدل تموم شد، خوب اشتباه شد و مردم خریدار شدن، بگو جس بازم کنم ندارم که آقا مربع 10 کارتون میخوام. واقعا مردم میخواستم، چون کیفیت گفتم که کیفیت جان تولیده. اگر بخواد جنس تو موفق باشه تلاش بکن، نمیدونم کارآفرین باش، هر چی بخواد باش خوبه. این یه کالاست، روحش کیفیته، کیفیت جان تولیده. حالا بگذارم از این قضیه. گفتم حالا میفروشم 10 تومن. آقا 7 تومن؟ گفتم 10 تومن 10 تومن اونم نقد میگیرم. خیلی جالبه، بعد مدتی من نسیه دادم اینو، ناشه بودم پول به من بدن به قیمت روز و پیش خرید بکنن. آها تحلیل، اونجا ضرر کردم که اینجا بتونم منافع ببرم. بعد چرا مردم منو پسندیدن؟ 2 دلیل داشت. یک، براستی اون چیزی که در تلاش کاریم بود کیفیت بود، چون خونگی درست میکردیم دیگه، بعد هم دیم ساعت درست میکردیم دیگه. بعد هم که ساعتی شدیم در واقع همین سرکار بانو و خواهرش اینا کیفیت در زمین میفتن، مزه که بعد رو بودن برگرده. یک کیفیت رو من همیشه بهش مد نظر داشتم تا بعد شروع کنم تولید. و مردم از 2 چیز من در واقع احترام گذاشتن. یک، واقعا کیفیتم کیفیت مناسب بود به اندازه شعور و دانش و عقل و علم و تجربه که به دست آوردم. دوم، روابط انسانی با مردم برقرار می‌کردم. سیگار مضر حیات است، یا مثلا احترام به نابینایان
ظاهرا بی ربط با تولیدتون.
من داشتم در واقع نقطه عطف احساسات مردم رو در واقع انگشت می‌ذاشتم، در تمام 5 شنبه پخش میکردم در تلویزیون.
بله هممون یادمونه
این رابطه عاطفی و بسیار کارهای دیگه. در طول تلاش خودم باعث شد که من بتوانم با دستمایه اندک، با بی تجربگی و با اندوخته تجربه و با رعایت کنترل و کیفیت، کالای خودم رو در سطح جامعه ارزیابی کنم و به دیکی جلو ببرم. منی که در یه آشپزخونه 11 متری کار میکردم، بعد چطور میشه که یه آدمی از آشپزخونه 11 متری در خانه مستأجری بتونه اولین واحدش حدود 70,000 متر و 6 واحد در کشور و 40,000 مرکز توزیع در کشور فراهم کنه؟ این نشد مگر به همت داشتن علم، تجربه، مشاوره، کیفیت و با مردم بودن. یادتون باشید اگه با مردم باشید همیشه هستید، اگه با مردم نباشید لحظه‌ای هستید. و تاریخ نشون داده که کسانی در صنعت، در تجارت، در برخوردهای اجتماعی ماندگارند که به مردم احترام عمیق واقعی گذاشتن. و من چنین کاری رو در واقع انجام دادم و تونستم که یک آشپزخونه یک کوچیک رو تبدیل کنم به یه صنعتی که بتونه در کشور نام‌آور باشه و بعد بتونه اولین واحدی بشه که کالاشو در زمان جنگ من کالا رو به امریکا صادر می‌کردم، به کانادا، چون من 4 سال کورس دادگاه داشتم. من یه طور کانادا جنسم خوبه، افتی امریکا میگه خوبه و میافت جنسم اونجا برای دوای جامعه اونجا مصرف میشد. این اتفاقات اون درخشانی الماسی است که در وجود من کمیشه تازه شناختم، همش نشناختم، حالا مونده تا زمانی که تفکرم برای این جامعه مفید باشه و عمری خداوند توفیق بده که داشته باشم، حالا من راه دارم. یه روزی ازم یک سالا پیش سوالی کردن که آقا شما به خود نمره چند میدین اگر 20 معیار باشه؟ با این نقش آفرین و این تلاش رو دونم، حالا سیده که براتون گفتم تکرار نخواهم کرد، گفتم 14. آقای فروتن هیچ چیزی به اندازه تو اینقدر دو تقدیر و افتخار و داخل و خارج و من بیش از 9 کنگره سن غذایی ایجاد کردم، در قالب کنفرانس ها بیش از سرها مقاله و گفتار در واقع تجربیات دارم. گفتم 14. بعدش گفتم اگر بخوام بچه گوی باشه 16 بهش میدم، یعنی خودم 20 نکردم. کسی 20 تو زندگی نمیگیره، 19 و 92 میشون بگیری، 20 نهایت قضیه است. مثل کار فرینام، مثل دوچرخن، یه پا میزنن در لحظه لذت میبرن ولی به مقصد نمیرسن، چون مقصدشون در لحظه شونه.
متشکرم از شما. ما این صحبت ها رو از زبان مردی میشنویم که چندین بار در زندگی به زیر صفر رسید و از هیچ و صفر مطلق شروع کرد و دوباره ساخت و به قول خودش میگه اون شرکت پیمانکاری بزرگ که کارهای بزرگ مهندسی و پیمانکاری رو انجام میداد، اما به ناگاه به واسطه اتفاقاتی که افتاد دچار وضعیت بسیار بسیار بدی شد. هر آنچه جمع کرده بود رو از دست داد و دوباره از زیر صفر شروع کرد و به قول خودش از آشپزخانه 11 متری با 10-15 نفر کسانی که کار میکردن در اون کارگاه و خانواده خودش همه دست در دست هم، اون آشپزخونه 11 متری رو تبدیل کرد به مجموعه های پرشمار و عظیم صنعتی که نام‌آشناست برای همه ایرانیان در طول دهه های گذشته. با این جمله فوق‌العاده ارزشمند پدرشون که از ایشون به یادگار موند از زمان کودکی، چون ایشون در سن 10 سالگی پدرشون رو از دست دادن، که هر کسی باید جوهر کار داشته باشه، به واسطه اون جوهر کار میتونه هر مانعی رو از سر راهش در هر دوره‌ای و حتی شرایط محال برداره، موانع رو حذف کنه. ایشون همچنین کرد و تبدیل شد به الگویی برای نسل امروز حی و حاضر، حالا که نزدیک به 80 سالگی، اما معتقده که یه بخشی از اون الماس رو تونسته عیان بکنه و هنوز بخشیش پنهانه و در همین سن و سال ماشاءالله دارن تلاش میکنن که بتونن بخش دیگری از توانمندی هاشون رو به صحنه بیارند و به مرحله فعلیت برسونن. متشکرم آقای فروتن عزیز، باید باهاتون خداحافظی بکنیم. واقعا صحبت با شما برای من دلنشینه و آموزنده است. امیدوارم
صحبتم تمام نشد.
اگر اجازه بدید هفته دیگه دوباره خدمتتون برسیم. واقعا برای من هم آموزنده است هم دلنشینه و اگر اجازه بدید برسیم خدمتتون و بخش سوم گفتگومون رو با شما انجام بدیم و ببینیم که مجموعه های شما از اون مجموعه خانوادگی دور همی کوچک چگونه تبدیل شد به مجموعه های صنعتی بزرگ. این جمله درخشان بود که من شنیدم از آقای فروتن، که اصل اساسی هر تولید کننده که باید مد نظرش باشه هر چیزی که داره تولید میکنه. با این جمله زیبا و ارزشمند و آموزنده برنامه رو به پایان میرسونیم. هر نظری دارید در مورد این گفتگو لطفا برامون پیامک بفرستید به سامانه 30036 37، بگید این گفتگو رو دوست نداشتید یا به دلتون نشست. هر نقدی دارید، هر تاییدی دارید، همین الان برامون پیامک بفرستید که ما هم در جریان نظرات شما باشیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
هشتگ حرف من بچه رو گوش کنین. آقای راننده تاکسی، لطفاً ماسکت رو بزن همین الان. آهای آقایی که الان داری صرف رو عطسه میکنی، لطفاً جلوی دهنت رو با دستمال کاغذی بگیر. بچه ها، به پدر و مادرتون بگین قبل از رفتن به بیرون از خونه حتما ماسک و الکل داشته باشن. هر وقت بابا یا مامانم از بیرون میان خونه، من اونا رو فیش فیش میکنم. فیش فیش میدونی چیه؟ فیش فیش همون مایه ضد عفونی یا الکله.
بین مرگ و زندگی خاطر است که چشای بست یادت میاره، مثل گم کردن و پیدا شدن، نفسای خست یادت میاره، روی تخت گرم بیمارستان، پشت شیشه های بارونی و خیز، قطر قطر زندگی تو دوره کن، لحظه لحظه خاطراتو بنویس. بنویس آینه قدیش رو به روی تن بیمار منه، واسه موندن یه فرشته نجات، مثل پروانه پرستار منه. یه امید تازه، یه قلب سفید، وارث نجیب بانوی قریب، حس امنیت و آرامش من، ناجی شریف لحظه های سخت، عشق بی وقفه پرستار وطن. نگو به شهر بی تماشا،
در خانه میمانم چون
تو خونه میمونم چون سلامتی بقیه برام مهمه.
وقتی تو خونه بمونم آمار مبتلا به کرونا پایین میاد.
وقتی تو خونه بمونم مصرف دارو کمتر میشه.
تو خونه میمونین چون بهترین واکسن علیه کرونا.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاری است که